شارژر خانگی میتونید شب شارژ، یعنی جایی که زمانی که پیک مصرف نیست، میتونید ظرف 6 تا 8 ساعت.
ها اونم میتونید... چالش هایی داره دیگه. اونم شما بخواید شب تا صبح مثلا بذارید خودروتون شارژ بشه، ساختمونی که به هر حال توی مشاعات هستش و به هر حال تو طبقات دیگه آدم های دیگه دارن زندگی میکنن، اینجا چالش هایی رو ایجاد میکنه. بعد با این وضعیت برقی هم که داریم، بین سازمانی هم که شما گفتید جلساتی رو گذاشتیم، یه بحث مهمی بین وزارت نیرو و وزارت سمت توی این قضیه وجود داره برای به حال خودروهای برقی دیگه، درسته؟ اون هم هنوز به طور کامل نهایی نشده.
الان ما ورود کردیم به سمت اینکه نیروگاه‌های خورشیدی، نیروگاه‌های بادی رو ایجاد کنیم و بخشی از برقی که اونجا تامین میشه رو به شبکه بدیم و جای دیگه از شبکه بگیریم. امیدواریم با همکاری که شکل میگیره این مسئله حل بشه. ببینید، ما ناگزیریم، به هر حال باید بریم به این سمت. طبق برآوردهایی که شده توی دنیا، تا سال 2025 نهایتاً تا سال 2030 اکثر خودروها میرن به سمت خودروهای برقی هوشمند. اون وقت ما چالش با توجه به شرایط فعلی هم که ناترازی و اینا داریم، باید بریم به این سمت.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
ممنونم از اینکه همراه ما هستید و بازار تهران رو میشنوید. به هر حال اونچه که شنیدید درباره حل مشکل شارژ خودروهای برقی بود که خب حالا وعده داده شد ان شاءالله با هماهنگی هایی که بین دستگاه‌های مربوط انجام میشه دیگه نگران بحث شارژ خودروهای برقی هم نباشیم. البته حتما به هر حال ما منتظر هستیم که تصمیمات بسیار مهم و درستی در این زمینه گرفته بشه. استفاده از نیرو و انرژی خورشید، موهبتی که بسیار در اختیار ماست در کشور عزیزمون ایران، واقعا موضوعی است که باید بهش خیلی بیشتر از اینها توجه بشه. سوخت پاکی که میتونه واقعا تأمین کننده بخش عظیمی از انرژی مصرفی برقی کشورمون باشه. امیدوارم که در این زمینه حالا صحبت شده، بحث شده و بسیار هم مورد توجه هست. ایشالله که موانع یک به یک برطرف بشه از سر راه و ما بتونیم بیشتر از این حرفا، از انرژی خورشید، این موهبت زیبای طبیعت و پروردگار استفاده بکنیم. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست، اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. خیلی ها سوال کردید راجع به موضوع حراج سکه و این حرف ها. من خدمتتون عرض کنم، ما با آقای بالسینی که ابتدای برنامه صحبت کردیم، ایشون گفتن که جلسه امروز برگزار خواهد شد و تصمیم گیری خواهد شد که آیا روز دوشنبه قرار هست که به هر حال روز دوشنبه حراج سکه انجام میشه یا نه. حراج شمش بله، توی خبر 31 تیر اعلام شده، ولی اینطور که آقای بالسینی فرمودن امروز تصمیم گیری خواهد شد و ما فردا احتمالاً توی برنامه میتونیم پیگیر این موضوع باشیم که به هر حال این حراج انجام خواهد شد یا نه. ما فردا حتما باز سوالات شما رو در این زمینه پیگیری خواهیم کرد. سعی میکنیم که فردا تماس بگیریم با آقای بالسینی، چون فکر کنم امشب تصمیم گیری به هر حال قطعی و جدی خواهد شد که این اتفاق تا کی رخ خواهد داد و آیا امکانش هست که برگزار بشه یا خیر. ما فردا این رو حتما توی برنامه‌مون تو فرصتی که هست تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. 3094 سوالاتتون رو برای ما به این سامانه پیامک کنید، اینجا بازار تهران. محضر شما اعلام بکنم که ما امروز در تلاش هستیم که در حوزه پوشاک ارتباطی رو بگیریم و صحبت هایی در این حوزه انجام بدیم. فعالیت هایی که صنف پوشاک در حوزه خودشون انجام دادن برای تحقق شعار سال، این موضوعی است که میخواییم بهش بپردازیم. هنوز همکاران ما نتونستن، یعنی عزیزانی که وعده کرده بودن نیومدن روی خط که ما در حوزه پوشاک این بحث رو باز بکنیم و باشون گفتگو بکنیم. منتظر هستیم. اما دو تا خبر هم دارم براتون بشنوید که فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق ایران روز شنبه امروز میزبان مسئول پزشکیان رئیس جمهور منتخب خواهند بود. و خبر دیگرمون درباره کاهش قیمت خودرو هست که حالا در خبرگزاری ها اینطور آمده که کاهش قیمت خودرو ادامه دارد. بازار خودرو در سراشیبی است. بازار بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت‌ها در این بازار چه در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی و چه در بخش خودروهای وارداتی در حال ریزش است. اونطور که فعالان بازار میگن رکودی از حدود 2 سال پیش در بازار شروع شده و همچنان ادامه دارد و در این روزها شدت بیشتری هم گرفته، زیرا به دلیل افت قیمت‌ها مشتریان منتظر کاهش بیشتر قیمت هستند تا برای خرید اقدام بکنند. و اما تعیین قیمت ثابت برای بلیت پروازهای اربعین. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده در اربعین امسال برای آسایش مردم قیمت بلیت پروازها به مقصد عراق ثابت خواهد بود. در اربعین پروازها به مرز افزایش می‌یابد و تسهیلات خوبی هم در پایانه‌های مرزی برای زائران اربعین تدارک دیده شده. بریم همراه شما صحبت‌های وزیر محترم راه و شهرسازی رو بشنویم که در واقع در تکمیل این خبر می‌خوایم این صحبت‌ها رو تقدیم شما کنیم. بشنوید.
بازار تهران،
برنامه همراه شما.
در حوزه سفرهای زیارتی برای اربعین شالا یه نرخ‌گذاری انجام خواهیم داد و هر شرکتی هم که همراهی نکنه با اونه اصلا اجازه پرواز دیگه ما از اختیاراتون در سازمان هواپیمایی استفاده می‌کنیم.
اصلا نرخ دولتی اعلام نمی‌شه.
حتما برای اربعین نرخ‌گذاری خواهیم کرد، رفت و برگشتی. خواهشمون از هموطنان از اینه که رفت و برگشتی بلیطو تهیه کنن که سهولت بیشتری داشته باشن، اذیت نشن. یه بخشی از این کارا در عهده ما نیست. فرودگاه عراق، فرودگاه نجف یا فرودگاه بغداد محدودیتایی رو وضع می‌کنه. خب ممکنه به آزار اذیت زائرین بیانجامه. خواهشم که رفت و برگشتی تهیه کنن که کار آسان‌تر بشه.
با بازار تهران
به‌روز باشید.
اما در بخش معرفی کتاب، بخشی که در برنامه بازار تهران ما این بخش رو به طور دائم داریم و هر هفته یکی دو تا کتاب هم در حوزه اطلاعات بیشتر اقتصادی تقدیم شما میکنیم تا ثانیه های دیگر انشالله امروز معرفی کتاب هم خواهیم داشت خدمت شما و کتاب امروز رو براتون معرفی میکنم. و اما کتابی که امروز میخوام براتون معرفی بکنم کتاب شبکه‌های خشم و امید هست. نویسنده این کتاب نمانوئل کاستلز هست، جامعه شناس اسپانیایی. مترجم این کتاب مجتبی قلی‌پور و انتشارات مرکز هم نشر این کتاب رو به عهده داشته. کتاب شبکه‌های خشم و امید، جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت آخرین عنوان کتابی است که به عنوان یکی از کتاب‌های معروف اقتصاد معرفی میشه. این کتاب همونطور که گفتم اثر نمانوئل کاستلز، جامعه شناس اسپانیایی است که در سال 1942 متولد شدند. در این کتاب از جامعه شبکه‌ای سخن گفته شده و به تبیین جنبش‌های اجتماعی جدید فارغ از جنبش‌های اجتماعی و صنعتی پرداخته و تحولات ایسلند، تونس، مصر، سوریه، اسپانیا و آمریکا در عصر اینترنت بررسی شده. شبکه بندی ذهن‌ها، ایجاد معنا، به چالش کشیدن قدرت، جایی که همه چیز آغاز شد، انقلاب مصر، کرامت، خشونت، ژئوپلیتیک خیزش‌های عربی، انقلاب ریزومدار اسپانیا، اشغال وال استریت، جهان در جامعه شبکه‌ای و آن سوی خشم و زندگی و مرگ جنبش‌های اجتماعی شبکه‌ای شده عناوین 8 فصل این کتاب هستند. چاپ اول کتاب شبکه‌های خشم و امید در سال 2012 بوده. همطور که اعلام کردم این کتاب اثر امانوئل کاستلز هست، مترجم این کتاب مجتبی قلی‌پور و انتشارات مرکز هم چاپ این کتاب رو در واقع به عهده داشته و این کتاب رو به بازار نشر هدیه کرده. عزیزانی که علاقمند بحث‌های اقتصادی هستن، بحث‌های بروزی در کتاب شبکه‌های خشم و امید مطرح شده، انشالله که تهیه بکنن و مطالعه کنند. با بخش معرفی کتاب برنامه امروز ما هم به پایان رسید. انشالله تا فردا که به شرط حیات باز هم در خدمت شما باشیم و برنامه دیگر از سری برنامه بازار تهران رو تقدیم شما کنیم. روز خوش و خداحافظ.
خدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم، شماره 978
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه،
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332،
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
انتخاب شما هستیم برای شنیدن و همراهی و این باعث افتخار ماست. 11:43 رادیو تهران، صدای پایتخت و برنامه زندگی باغ فردوس.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادش.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه‌ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه‌هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک است. فرصت دیدار.
باغ فردوس بیارای که هنگامی عشق است و نوا، گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق، باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
و خدا فرمود و یک برهان بر این که ما مردگان را زنده می کنیم آن است که زمین مرده را زنده کرده و از آن دانه‌ای که قوت و روزی خلق شود می رویانیم. یا الله یا الله یا الله یا مجیب الدعوت المسترین، با نام و یاد تو ای مستجاب کننده دعای بی‌نوایان. نبودی خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی، نه بجنبی نه بگردی، نه بکاهی نه فضا. آرام جان وجودمان یاد و ذکر خداست. در پناه همین یاد عزیز سلام خدمت همه شما بزرگواران و اهل دلان مهربانی که در لحظه های سبز مناجات مشق عاشقی و بندگی می کنید در هوای دلدار. باغ فردوس تقدیم به همه شما عزیزان در ظهر نیایش. امروز شنبه 30 تیر ماه، افتخار این رو داریم که با برنامه باغ فردوس خدمت شما باشیم. انشاءالله که هفته سرشار از خیر و برکت و آرامش در انتظارتون باشه. حال دلتون خوش و لحظه های خاطر انگیزی رو هم تجربه کنید با ما که سرشار از عطر معرفت و عبادت و بندگی داره. هنگام قرار عاشقی من و شما امروز از آن ظهر به افق تهران ساعت 12:11 خواهد بود و ما تا حوالی ساعت 12:30 در کنار شما عزیزان هستیم. در بخش از رادیو تهران بپرسید هم راجع به احکام مربوط به نزورات صحبت میکنیم. اگر پرسشی دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 مطرح بفرمایید تا پاسخگوی شما عزیزان باشیم. ساعت همینک 11:48 است.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما میتوانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای بهاری، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی عزاداری هاشون انشاءالله که توفیق عرض ادب محضر آل الله رو خداوند همیشه نصیب همه ما بگردانه. در خدمت
انشاءالله قبول باشه طاعت ها و عبادت های شما. حاج آقای بهاری، احکام مربوط به نزورات رو عزیزان سوال پرسیدن که اگر کسی خواب ببینه که نذری داره از نظر شرعی مکلفه که همون نذر رو ادا کنه؟
من صدای شما آقای بارانی خیلی ضعیف دارم.
همکاران تلاش میکنن الان باید بهتر بشنوید صدا رو.
آره،
خیلی سپاسگزارم از شما. اولین سوالی که پرسیدند اینه که آیا اگر کسی خواب ببینه که نذری داره از نظر شرعی مکلفه که همون نذر رو ادا کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نه، خواب مبناش بر این نیست که انسان برش نذری واجب میشه. نه، مد اصلا هیچ ریشه مبنایی نداره مگر اینکه کسی نذری انجام داده باشه.
بله. و اگر درباره کسی دیگری هم همچین خوابی ببینه الزامی نداره که نزدیک.
نه، هیچ الزامی از بعد خواب بر کسی ایجاد نمیشه مگر اینکه شخص نذر کرده باشه. تازه دیگری هم نمیتونه در حق کسی دیگری نذر بکنه، اون شخص حتما باید خودش نذر انجام داده باشه.
بسیار عالی. گفتن نذر کردن حتما شامل طعام دادن میشه، مثلا کسی میتونه نذر کنه که هر سال در دهه اول ماه محرم در مسجد یا تکیه خدمت کنه، یا مثلا کفش عزاداران رو مرتب کنه، یا مواردی
از نذر فقط برای اطعام یا نمیدونم مسائل این گونه نیست. شخص نذر میکنه یه گرهی از کارش باز بشه، بره یه 10 روز یه جا روزه بشینه گوش بکنه، نذر میکنه. ما الان در اربعین یه چیزایی نذر داریم، نذرهای خیلی جالبیه. شخص فقیره، هیچی نداره، اما نذر میکنه، میاد سایه میشه برای زائر، یعنی کنار جاده زائر نشسته استراحت کنه، میاد بالا سرش وای میشه سایه میندازه برای زائر به عنوان نذرشه. فقیره، هیچی نداره، اما نذرش اینطوری ادا میکنه. نه، نذر در اصل محدودش گسترده است، میتونه در تمام مسائل شرعیات شخص نذر کنه، لذا فقط برای اطعام نیست.
بسیار عالی. بزرگوار دیگری پرسیدن که کلن نذر رو تعریف میفرمایید که جاری کردن صیغه نذر چیست و چگونه نذر واجب میشه بر انسان؟
برای یک امری انسان یا قسم میخوره یا نذر میکنه که مثلا اگر فلان کار برای من رخ بده، یا شرطی است دیگه که اگر خدا اسبابی رو فراهم کرد، فلان امری برای من رخ داد، یا فلان اتفاق جلوش گرفته شد، یا مریض من خوب شد، یا گرفتاری من برطرف شد، من یک عملی رو جهت رضای خدا انجام میدم، یک گوسفندی رو قربانی میکنم، یه دو رکعت نماز میخونم، یه غسل انجام میدم، یه وضوء مستحبی میگیرم، 40 روز نماز اول وقت میخونم، همه اینها میتونه در قالب نذرات باشه. خب فقط نذرش این هست که باید او نیتش که موقعی که این شد، بعد دیگه در ادای نذر هم حالا عبارت فارسیش هم که مطرح میکنه، چون حالا عموما عبارت عربی براشون سخته، عبارت فارسی میگه که خدایا من نذر میکنم برای خدا فلان عمل رو انجام بدم، اگر فلان مطلبم مثلا برطرف بشه و فلان مشکلم برطرف بشه. اگر اون مشکل برطرف نشود، نذری برگردن ایشون نیست، اما اگر مرتفع شد، نذر برگردن ایشون هست. به هر دلیلی اگر نذر رو مشخص کرده بود، برسم آقا من عاشورای امسال غذا میدم، نتونست، وضعیت مالیش اجازه نداد، یعنی چون یکی از مباحث در بعد نذورات اگر بعد مالی باشه، تمکن مالی، اگر تمکن مالیش اجازه نداد، این برگردنش هست، عاشورای سال دیگه غذا بکنه، عاشورای سال دیگه غذا بکنه، ولی باید غذاشو به جا بیاره اگر اون موقع هم نتونست انجامش بده.
بسیار عالی. پس زمانی رو که تعیین میکنه باید حتما بهش عمل بکنه در واقع.
بله بله، موقعی که نذر کرد باید به نذرش عمل بکنه.
و اگر قسمتی از اون حاجتی که داشته برآورده بشه، باز هم عمل کردن به نذر واجبه؟
بله، اگر ببینید خب نذر اون دیگه مونده به اون شرایط نذری که ایشون انجام میده. حالا این که مثلا قسمتی از نذر اون حاجتش برآورده شده، قسمتی برآورده نشده، اون دیگه خود اون شخص که منظورش چی بوده در نظر و اگر دیگه خودش به یقین برسه که اون انجام گرفته که خب نظر من میدم، انجام نگرفته که انجام نمیده دیگه.
بسیار عالی. خانم امیرخانی پرسیدند که شب 7 امام حسین نظر داشتند اما میخوان در ماه صفر این نظر رو ادا کنند، اشکالی داره؟
اگر موعد رو مشخص کرده نمیتونه جا به جا بکنه.
بله، و گذشته دیگه الان که
بله. آره. نه دیگه، شب هفتم امام هنوز نشده.
سوم بله، هفتم.
بله، آره شب هفتم.
پس شب هفتم باید این اتفاق رو
انجام بده. ان شاءالله فردا شب که باید نذرش رو پس فردا شب نذرش رو ادا بکنه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. گفتن اگر کسی مشکلی براش پیش بیاد و از ترس اینکه اتفاقی نیفته نذری بکنه و بعد نتونه به جا بیاره، حکمش چیه خانم شیرابند از شما؟
اصلاً قضای نذر باید به جا بیاره، حالا هر موقع شد، بعد گردن او هست. ما میدونیم مثلا نمازهای واجب موقعی که میشماریم میگیم نماز یکی، مثلا نمازهای یومیه، نماز آیات، نماز میت، همین ها رو میگیم نماز واجب، میگیم نمازی که به واسطه نذر یا قسم بر انسان واجب میشه، این حتی اگر قضا هم بشه برش واجب هست که بعدن اونو به جا بیار.
بله بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. گفتند اگر کسی بخواد زیارت عاشورا بخونه و به نذر خودش در این رابطه عمل کنه، آیا با حذف صد لعن و نفرین و صد سلام و نماز زیارت و دعای علقمه نذرش ادا میشه؟
نه، زیارت عاشورا هم زیارت معمولیه که داریم میخونیم. این که
با نیت به صد لعن و نفرین میخونیم.
آره، حالا ببین اون داریم میخونیم، اما اگر کسی نیت کرده که صد تا سلام بده، صد تا لعن بده، خب باید اون رو دیگه کامل به شکل قرائت بکنه. و زیارت عاشوراست، دعای علقمه مثلا مربوط به زیارت عاشورا نیست، جداست اون دعای علقمه. فقط خود اون ببین همه در مفاد زیارت، موقعی که شخص در مفاد نذر، موقعی که شخص مشخص نکنه بر اساس اون قاعده نذر عمل میشه.
بعد آیا عمل مباح میتونه مورد نذر واقع بشه؟
آره، مثلا آب خوردن مباحه.
بله،
شما میگید که من خدایا مثلا به هر دلیلی نذرتون انجام میگه، خود من آب میخورم، این جسمی که امانت شماست حفظ بشه، این آب خوردن خودش میشه واجب. ببینید جسم یک امانت الهی دست انسان، پس میگه من آب میخورم که این امانت شما حفظ بشه، این آب خوردن هم میشه واجب. اما برای اعمال مباح دیگر این باید یه خورده دقت بکنه. غالبا نذورات موقعی که انجام میگیره برای اموری است که انسان درش به مشکلی خورده و مباحثی به این شکل براش نذر میکنه، یا اینکه نذر میکنه چه کاری رو انجام بده، این هم باید مبنا شرعیشو پیدا بکنه که به چه دلیل این کار رو انجام بده یا انجام نده.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. پرسیدن که نذری که در اون ریا باشه آیا پذیرفتنی است؟ مثلا کسی نذر کرده که غذایی رو در ایام ماه محرم پخش کنه، اما از نظر مالی مشکل داره و به خانوادش هم سخت خواهد گرفت قطعا، اما اصرار داره برای اینکه دیگران نگن برای نذری کم گذاشته، به طور چشمگیر این کار رو انجام بده، آیا این شیوه نذر دادن قبول؟
ریا نیست. ببینید حالا شخص یک تعهد اخلاقی خودش این رو میدونه که این نذر رو ادا بکنه. عرض کردم یکی از شرایط ادا این نذر تمکن مالیه، که در این تمکن مالی هم نباید کاری بکنه که به اهل نفقهش سخت بخواد بگذره، یا از قضای اونها، از اون حقوق نفقه اونها کاسته بشه، بلکه باید به اون تمکن مالی برسه بعد نذرش رو ادا بکنه. اما حالا اگر با توافق همون اهل نفقه این کار رو انجام داد، اشکالی نداره، این کار جایز هست، براش هیچ مشکلی هم نیست.
بسیار عالی. گفتن اگر برای موضوعی نذر کنیم و معلوم بشه که قبلا اون موضوع اتفاق افتاده، وظیفه چیه؟
اگر موضوعی رو نذر کردن که قبلا اتفاق افتاده، خب اگر مراد اینها به اون اتفاق مرتفع شده و بهش رسیدن، باز نذر رو باید ادا بکنن. ببینید این نکته، این که من نذر میکنم که فلان عملی رخ بدهن، حالا نذر کردم این کار انجام شده بوده، من خبر نداشتم، حالا خب نذرشو ادا میکنه، میتونه این که مانع این نیست که اون نذر رو انجام نده، چون اون چیزی که ایشون میخواسته به اون مرادش رسیده.
بله، بسیار عالی. آقای بهاری، نکته ای هست که غافل باشیم ازش، مخصوصا در باب همین نذر و نذرات در ماه محرم، سفر و همه حالا ایامی که نیاز هست به نذر.
آره، در باب نذر حالا این رو باید دقت بکنن همه شنوندگان عزیز که ما یکی از مباحث مهم نذر این هست که نگن آقا من نذر امام رضا کردم،
همش برای خدا باید باشه،
نذر برای خداست. آره، این نکته مهم هست. بله، آقا من نذر میکنم برای خدا، یه گوسفندی رو به حرم امام رضا بدم، یه گوسفندی رو مثلا برای امام حسین مثلا جلوی این هیئت ذبحش بکنم، یا اطعامی رو برای این هیئت بدم، اما نذر برای خداست. این دو مد نظر رو داشته باشن در نزولاتشون و سعی بکنن نذر رو هم همونطوری که نیت کردن همونطوری انجامش بدن،
با همون ترتیبی که در ذهن دارن. بله، و در بله، دل گفتن.
بله. بله.
و قربتن الله هم که 100% باید
گفته باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام رنشین و جاقای بهاری، التماس دعا دارم.
خواهش بکنم، محتاج دعا. خدا
زنده باشید، خدا نگهدارشون.
خدا ایمان داری؟ خدا تو جهونه انجیره، خدا تو چشم پروانه است، وقتی از روزنه